ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 29 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مانند همیشه در نیم ساعت پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید که مجموعه ای از گفتگوها و گزارش ها رو براتون آماده کردیم و پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. روسیه با بروز کردن دکترین هسته‌ای خود زمینه‌های استفاده از تسلیحات هسته‌ای را مشخص کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، در مبانی بروز شده سیاست بازدارندگی هسته‌ای روسیه تصریح شده که یک تهدید حیاتی برای حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه و متحدش بلاروس به عنوان زمینه‌ای برای استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای عمل می‌کند. پیش از این شرایطی که موجودیت دولت در معرض تهدید قرار بگیرد به عنوان زمینه‌ای برای واکنش هسته‌ای روسیه محسوب می‌شد. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که دولت جو بایدن محدودیت استفاده از سلاح‌های دوربرد آمریکا برای هدف قرار دادن خاک روسیه توسط اوکراین را لغو کرد. روسیه پیشتر هشدار داده بود که تصمیم آمریکا برای لغو محدودیت استفاده از تسلیحات دوربرد برای اوکراین به یک تنش بزرگ دامن خواهد زد. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی حق خود را برای واکنش به حمله اسرائیل کنار نگذاشته است. عباس عراقچی روز دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه عملیات وعده صادق 2 مانند وعده صادق 1 عملیات دفاعی بود افزود:
ما این حق خودمون برای واکنش رو کنار نخواهیم گذاشت و نگذاشتیم، در زمان خودش و به شکلی که صلاح بدونیم انجام خواهیم داد.
جمهوری اسلامی ایران شامگاه 10 مهر برای دومین بار طی 6 ماه حملات گسترده موشکی علیه اسرائیل انجام داد و اسرائیل در پاسخ بامداد 5 آبان اعلام کرد مواضع نظامی در مناطق مختلف ایران را هدف قرار داده است. از آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخگویی به اسرائیل در قالب عملیاتی با عنوان وعده صادق 3 سخن گفتند. بیش از 40 نهاد مدافع حقوق بشر و انجمنهای قلم در سراسر دنیا روز دوشنبه در نامه‌ای خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای آزادی فوری نرگس محمدی زندانی سیاسی در ایران شدند. این نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه مشترک خود بر نیاز فوری نرگس محمدی برنده نوبل صلح به مراقبت‌های پزشکی تأکید کردند. خانم محمدی تا یه 2 سال گذشته با مشکل قلبی مواجه بوده و به رغم چندین بار حمله قلبی، مقام‌های زندان اوین بارها مانع از اعزام او به بیمارستان برای آنژیوگرافی شدند. نرگس محمدی به تحمل مجموعاً 13 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در دوران حبس او پرونده‌های جدیدی علیه او تشکیل داده و احکام تازه‌ای برای او صادر کرده است. و رهبران 20 قدرت اقتصادی دنیا در بیانیه مشترکی در نشست سالانه خود در ریو دو ژانیروی برزیل که میزبان این نشست است، خواستار همکاری برای کاهش فقر و مقابله با تغییرات اقلیمی شدند. در این بیانیه که بامداد سه‌شنبه منتشر شد، بر رنج ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین نیز تأکید شده است. رهبران گروه 20 در این بیانیه بر نیاز فوری افزایش کمک‌های بشردوستانه در غزه و ضرورت حفاظت از جان غیر نظامیان تأکید کردند. آنها با اشاره به پیامدهای نامطلوب گسترش درگیری‌ها بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به راه حل دو کشوری تأکید کردند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
در واکنش به تحریم شرکت کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی دانست و آن را محکوم کرد. مقام‌های اروپایی پیشتر این تحریم جدید را به دلیل حمایت نظامی تهران از مسکو در جنگ علیه اوکراین اعلام کرده بودند. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، نخست از او پرسیدم تکذیب ارسال تسلیحات نظامی از جمله موشک‌های بالستیک به روسیه از سوی ایران تا چه اندازه قابل قبول است؟
شواهدی وجود داره که ایران سلاح و تجهیزات به روسیه میفرسته و این رو به همین جهته که تو این تحریمی رو که علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قائل شدند، در این تحریم بندر انزلی و بندر امیرآباد در دریای خزر هم جزء این تحریم ها هستند. ولی به هر حال جمهوری اسلامی طبق معمول انکار میکنه، میگه که ما ندادیم. اما ظاهرا علاوه بر پهباد که کاملا مشخص و مسجله، موشکایی هم دادن، از جمله فاتحه 360 با بعد 120 کیلومتر، و همه اینا به روسیه کمک میکنه. روسیه صنایع تسلیحاتیش کفاف تمام نیازمندی ها رو در جبهه اوکراین و همینطور در کل روسیه که نمیتونه انبارهای مهماتش رو تخلیه بکنه و استفاده بکنه، فقط در روسیه نیاز داره. همینطور که میبینیم از نظر پرسنلی هم کره شمالی داره کمک میکنه.
با توجه به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم شده، این تحریم جدید در عمل چه تبعاتی خواهد داشت؟
تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. ببینید، در واقع کشتیرانی جمهوری اسلامی همون شرکت آریای سابق که 57 سال پیش پایه‌گذاری شد، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در منطقه و حتی در سطح دنیاست و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران داره. بیش از 115 کشتی جز این شرکت هستن که 87 تا از این کشتی‌ها مالکش ایرانه، 28 فروند مال شرکت‌های تابعه مثل ولفجر و کشتیرانی خزر هست. اینها بیش از 7000 نفر در مجموع، چه خدمه و چه کسانی که در ساحل هستند، برای این شرکت کار میکنن. این گونه تحریم ها را اگر ما بذاریم در کنار تحریم هایی را که علیه ایرانر و چند شرکت هواپیمایی دیگر اینا قائل شدند، این میتونه بسیار بسیار صدمه بزنه به ایران و به طور کلی به اقتصاد ایران، و جای تردید به باور من نخواهد بود که مثلا در آینده اینا بخوان کارهای دیگری را انجام بدن. برای اینکه شرکت دیگری هم در ایران از شرکت ملی نفتکش که اون هم یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ، بیش از 40 فروند نفتکش داره، نفتکش‌های اقیانوس پیما، اینها تأثیر فوق‌العاده‌ای داره بر روی جمهوری اسلامی. در این حال که این نکته رو باید تأکید بکنم که وضعیت، یعنی روابط جمهوری اسلامی با اروپا در سطح بسیار بسیار پایینه و تنش فوق‌العاده است و این هم بی سابقه است. با آمریکا و اسرائیل اون یه بخش قضیه بوده، ولی با اروپا همیشه یه مراوداتی وجود داشته، یه دیپلماسی در یه حدی به هر حال تداوم داشته، ولی الان اروپا هم به طور کامل علیه ایران داره اقداماتی میکنه.
و به عنوان سوال آخر، تأثیر این تحریم جدید بر تنش جاری میان ایران و اسرائیل چه خواهد بود؟
تأثیر داره. به هر حال هر گونه فشاری و همراهی و هماهنگی کامل اروپا در ارتباط با تحریم با آمریکا که الان به همدیگه بیشتر نزدیک شدن، در این ارتباط تأثیر خواهد داشت. الان با روی کار اومدن ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر، این هماهنگی کامل وجود داره. همه اینها بیشک کمک میکنه به اسرائیل. اسرائیل رو به هر حال خوشحالتر خواهد کرد که چون این هماهنگی وجود داره و فشارهای همه جانبه رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه. گرچه در مورد پرزیدنت ترامپ ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً چه سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت و همراهانش و کسانی که در اطراف خودش خواهد چید در کابینه چه تأثیری بر روی او خواهند داشت. ولی خودش گفت که ما به جمهوری اسلامی دنبال تغییر رژیم نیستم. حالا آیا این را عملی خواهد کرد یا نه، باید دقیقا ببینیم که استراتژیش چگونه خواهد بود.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. هواخواهان جنگ با ایران در دولت جدید ترامپ از نفوذ کمتری برخوردارند. این عنوان مقاله‌ای است که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد. مقاله‌ای که در آن میگوید حزب جمهوری‌خواه رویکردی ستیزه جویانه با ایران خواهد داشت، ارزیابی می‌شود. این نظر در این مقاله ارزیابی شده است. مهرداد میردامادی.
جمهوری‌خواهان در مورد اینکه تا چه حد باید در قبال ایران رویکردی تهاجمی داشت، اتفاق نظر ندارند. این سرآغاز مقاله روزنامه واشنگتن پست به قلم ابی گیل هاسلونر، گزارشگر این روزنامه در امور امنیت ملی است. او در ادامه نقل قولی از سناتور مارکو روبیو دارد که اکنون نامزد تصدی وزارت امور خارجه از سوی دونالد ترامپ است. مارکو روبیو پس از حمله ایران با 180 موشک به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تنها تهدید ادامه حیات و حکومت ایران از طریق فشار حداکثری و اقدامات مستقیم است که فرصتی را برای تأثیرگذاری و تغییر فعالیت‌های این حکومت فراهم می‌آورد. واشنگتن پست می‌نویسد دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود به مشارکت آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران پایان داد. تحریم‌های شدیدی را علیه تهران اعمال کرد و دستور ترور یکی از قدرتمندترین نظامیان ایران یعنی قاسم سلیمانی را صادر کرد و در این حال به طور مکرر هرچند ناموفق برای آغاز گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کرد. دونالد ترامپ در دولت نخست خود به نوشته واشنگتن پست از سوی جنگگرایان علیه ایران از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر امور خارجه همراهی می‌شد. در طول 4 سال ریاست جمهوری او چندین مشاور ارشدش در مقاطع مختلف از ترامپ خواستند تا اقدامات تهاجمی علیه ایران، روسیه و کره شمالی انجام دهد، موضعی که در اغلب موارد با تمایل دونالد ترامپ برای گفتگو با رهبران متخاصم خارجی برای سبک سنگین کردن اینکه آیا با آنها می توان به توافقی رسید یا نه در تضاد بود. یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا به واشنگتن پست میگوید در حال حاضر آنهایی که تلاش دارند تا در شورای امنیت ملی حضور یابند از رویکرد دونالد ترامپ حمایت میکنند. بنابراین دیگر شاهد آنچه دفعه قبل با HR مکمستر، جان بولتون، جیم ماتیس و رکس تیلرسون اتفاق افتاد نخواهیم بود. همه اکنون به دنبال خواست آن چیزی هستند که دونالد ترامپ میخواهد. مارکو روبیو در یک گفتگوی کوتاه با واشنگتن پست پیش از نامزدیش به عنوان وزیر امور خارجه وقتی از او پرسیده شد که فکر می‌کند ترامپ چه اقدامی باید در قبال تهران انجام دهد گفت من می‌خواهم از همه سیاست‌های رئیس جمهوری حمایت کنم. او کسی است که با چشم‌اندازی کاملا روشن در مورد اینکه چگونه نقشی برای ایالات متحده در جهان متصور است از سوی مردم آمریکا انتخاب شده است. واشنگتن پست به نقل از یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا می‌نویسد مارکو روبیو قصد دارد فیلمنامه را عیناً دنبال کند و من معتقدم که فلسفه ترامپ در مورد تلاش برای اجتناب از استفاده از نیروی نظامی و پایان دادن به درگیری‌ها برای همه کسانی که برای مناسب امنیت ملی آمریکا در نظر گرفته می‌شوند توضیح داده شده است. این موضوع برای دولت گذشته روشن نشده بود.
خب این چکیده‌ای بود از مطلب روزنامه واشنگتن پست با عنوان اینکه هواخواهان جنگ با ایران در دولت جدید ترامپ از نفوذ کمتری برخوردارند که مهرداد میردامادی انجام داده بود. اما در همین حال فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه در تیم انتقالی دولت آمریکا نوشته که دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثری علیه ایران است. بشنوید نظر آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را.
ابزارهای فشاری که آقای ترامپ و تیم او در مورد اون صحبت میکنن من جمله از اول از همه اون بحث تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و فشار مضاعف برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی جلوگیری از فروش نفت ایران، جلوگیری از مبادلات تجاری و حتی جلوگیری از واردات و صادرات اقلامی که میتونه بسیار حیاتی باشه برای اقتصاد ایران، کاری که به عنوان فشار حداکثری بعد از خروج آقای ترامپ از برجام در دور اولش انجام داد. دوم، وضعیت منطقه عوض شد. اگر در دور اول آقای ترامپ در ترم اولشون آنچنان مشخص نبود که چقدر هماهنگی هست بین واشنگتن و ریاض و اورشلیم، الان در حد کسی مشخص نیست که واشنگتنی که در اون آقای ترامپ هست با ریاض و اورشلیم خیلی هماهنگ‌تر عمل می‌کنه و می‌تواند انزوای سیاسی بیشتری برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. ولی قدم بعدی دیگر فقط فشار سیاسی یا فشار اقتصادی نیست، فشارهای اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی است. من منظورم جنگ یا حمله نظامی نیست، بلکه خرابکاری و فشاری است که میتونه به حمله‌های سایبری بیانجامد، حتی دوباره بالا گرفتن حمله به پسنداندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. و مرحله آخر اگر خامنه‌ای و شرکا و ایالات متحده کوتاه هم سر قضیهشون و ادامه بدن، اینها به پیشرفت برنامه صنعتی نظامی هسته‌ای خود میتونه به اصطکاک نظامی بیانجامد. اون چیزی که خیلی مهم است این است سال بعد اکتبر 2025 برجام، با وجود اینکه ایالات متحده در اون نیست، ولی اون برجامی که جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی به اون متعهد هستن، اون کاملا انقضا پیدا میکنه از 20 ژانویه که دولت ترامپ میاد سر کار. تا ماه اکتبر 2025 تقریبا 10 ماه فرصت اینو دارن که اگر میخوان دوباره مذاکره بکنن. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی عراقچی اینها بسیار الان سعی میکنن مسئله رو به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز جلوه بدن و توجه جهانیان رو بگیرن و سعی کنن فشار بیارن از طرق مختلف، من جمله از طرف سازمان جلوسی، از طرف اتحادیه اروپا، این هستش که توجه جلب بشه و اگر میخوان مذاکره شروع بشه از طریق انجام بشه.
آرش آرامش بود، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
آموس هاکستین، فرستاده ویژه آمریکا، روز سه‌شنبه با هدف پیگیری مذاکرات برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله وارد بیروت، پایتخت لبنان شد. روز گذشته اعلام شد دولت لبنان پاسخ کتبی خود به طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را به سفیر آمریکا در بیروت داده. مقام‌های لبنانی می‌گویند که هم دولت و هم حزب‌الله با این طرح موافقت کردند، اگرچه از ابهاماتی هم سخن میگویند که در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا باید روشن شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
همزمان با صحبت‌ها از احتمال انعقاد قریب الوقوع توافق آتش‌بس در لبنان، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر و گسترده‌تر شده است. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آموس هاکستین، فرستاده ویژه ایالات متحده به منظور ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان، بامداد امروز وارد بیروت شد. سفری که یک روز پس از انتشار اخبار موافقت حزب الله با اکثر بخش‌های طرح پیشنهادی ایالات متحده صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جلسه روز گذشته پارلمان این کشور در این باره گفته بود:
ما در حال بررسی مذاکرات احتمالی به رهبری آمریکا برای دستیابی به راه حلی با حزب الله هستیم. تأکید می‌کنم که دستیابی به راه حل جز با ادامه حملات سنگین ممکن نیست و ما همین کار را انجام می‌دهیم. ما خواستار دور راندن حزب الله تا پشت رود لیتانی هستیم. خواسته های بیشتری هم داریم که اینجا مطرح نمی‌کنیم.
هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را تسلیم نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، کرده بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. علی حسن خلیل، دستیار نبیه بری، شامگاه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت پاسخ کتبی دولت لبنان روز دوشنبه به سفیر آمریکا در بیروت تحویل داده شد. بنابر این گزارش، حزب الله لبنان موافقت خود را با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس بین این گروه و اسرائیل اعلام کرده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، نیز در مصاحبه با تلویزیون العربی گفت پاسخ این کشور به پیشنهاد آتش‌بس مثبت است و فقط برخی موارد مبهم باید در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا شفاف شوند. پایه طرح پیشنهادی آمریکا قطعنامه 1701 شورای امنیت است که به جنگ 34 روزه سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله پایان داد. با وجود این اخبار و امیدواری ها، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ملاحظاتی دارد.
اول دوا خشوب بیوتر زلانیا گامی میانیا
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش‌بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
ملاحظاتی که مشخص نیست روند مذاکرات را به کدام سو ببرد. آقای هاکستین قرار است پس از لبنان به اسرائیل برود. در همین حال امروز اسرائیل باز هم حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان را بمباران کرد، منطقه ای تحت نفوذ حزب الله، حملاتی که بنابر گزارش ها قربانی داشته. شهر تاریخی سور نیز یکی از اهداف حملات امروز اسرائیل به لبنان بود. از سوی دیگر امروز آژیر خطر در شمال و مرکز اسرائیل در پی شلیک موشک و راکت توسط حزب الله به صدا درآمد. این در حالی است که شب گذشته بار دیگر بیروت هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت. محله زقاق البلاط، حمله ای که در آن دست کم 5 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هویت کشته شدگان اعلام نشده و مشخص نیست هدف این حمله چه کسی بوده. در پاسخ به اتهام حمله به منطقه مسکونی، اسرائیل حزب الله را متهم می‌کند که از این منطقه برای پنهان شدن اعضای خود، برگزاری جلسات به منظور برنامه‌ریزی برای عملیات و انبار اسلحه و مهمات استفاده می‌کند. این در حالی است که اسرائیل نیز شب گذشته به ویژه در منطقه شمالی ناآرام بود. اصابت موشک شلیک شده توسط حزب الله به شهر شفا امر در شمال اسرائیل به کشته شدن یک زن و زخمی شدن دست کم 10 نفر دیگر انجامید. بنابر اعلام سازمان اورژانس اسرائیل، حمله موشکی حزب الله به حومه تل آویو نیز دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله روز دوشنبه حدود 100 پرتاب به سوی اسرائیل شلیک کرد.
ایلیا جزایری.
اینجا رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش خود حجاب را به عنوان یکی از محورهای اصلی هویتش مطرح کرده و در طول سالیان هزینه‌های زیادی را به مردم به ویژه زنان تحمیل کرده، حالا پروژه‌ای تازه با نام کلینیک طرح بی‌حجابی را راه اندازی کرده است. این طرح صدای متخصصان علمی از جمله روانشناسان را هم درآورده که شدیداً به این اقدام اعتراض کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی برای زنان و دختران در تهران با موجی از انتقادات روبرو شده. در خبری تازه، محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است این کلینیک بخشی از یک طرح گسترده است که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فراجا و سپاه طراحی کرده و هدف اصلیش فضایی برای مشاوره و کاهش فشارهای روانی برای زنانی است که با چالش‌هایی مواجهند. بسیاری اما در شبکه‌های اجتماعی این طرح را دستمایه طنز و تمسخر قرار دادند.
خیلی هم خوشحالم که کلینیک شما رو پیدا کردم. واقعا تو این شرایط گرونی و قیمت دلار و بی برقی و بی آبی و احتمال جنگ و موشک و ناامنی و چه می‌دونم آلودگی هوا و فیلترینگ و اینا، کلینیک ترک بی‌حجابی اصلا خیلی ترکونده، اصلا خیلی ضروری بود.
پس از شکست طرح‌های گشت ارشاد و حجاب‌بانی، حالا جمهوری اسلامی به طرح جدیدی روی آورده که مخالفان حجاب اجباری را بیمار انگاشته و قدم به تأسیس کلینیکی برای درمان علمی و روانشناختی آنها کرده. روزنامه‌های ایران هم مهری دارستانی، رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف را پشت این طرح دانستند. روانپزشکان اما در مورد اجرای این طرح هشدار دادند. انجمن علمی روانپزشکان در بیانیه‌ای اعلام کرده داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای است اجتماعی و فرهنگی و نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. آنها در ادامه گفتند استفاده از واژه‌هایی مثل ترک و کلینیک که عموماً با درمان بیماری‌های واقعی مرتبط هستند می‌تواند منجر به انگزنی، ایجاد ترس و بدبینی نسبت به خدمات سلامت و روان و استفاده ابزاری و کاریکاتوری از روانشناسی باشد. روانپزشکان در این بیانیه تاکید کردند که تبدیل مسائل اجتماعی به اختلال روانی هم سوء استفاده از دانش و هم تخریب اعتماد عمومی است. چنین اقداماتی نتایج معکوسی دارد و به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش و شکافای فرهنگی و اجتماعی می انجامد. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و فعال حقوق زنان:
به عقیده من همین دادن یک بیانیه خیلی کارساز نخواهد بود. یک نکته رو هم بگم، انجمن علمی روانپزشکی خیلی در این کلینیک ها نقش نخواهد داشت، چون اصلا سرکارشون فقط با بیمارستان هست، روانپزشکان و دارو دادن در مطب. کسانی که این وسط خیلی با این سیستم و احتمالاً تو این کلینیک ها مشغول به کار بشن، روانشناسان و مشاورین هستن و این انتظار میره از سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی که اون سازمان با این حرکت مخالفت بکنه و آلارم بده بابت اینی که اعتماد عمومی از بین میره و این اتفاقا میفته. ولی مشکل اصلی، مسئله اصلی که نباید ازش غافل بشیم این هست که این اتفاقات اتفاقا همراهی عمومی رو برای اینی که انگ بزنیم به کسانی که دوست دارن حجاب اختیاری داشته باشن و همسوی با رژیم نیستن، همراهی عمومی رو باشون بالا میبره، چون میگم بهشون انگ این زده میشه که اینها اختلال روانی دارن.
دولت مسعود پزشکیان کلینیک ترک بی‌حجابی را گردن نمیگیرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز دخالت دولت 14 را در این موضوع شدیداً تکذیب کرده. زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم گفته است این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد.
در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلاً موضوع حجاب حتما یک موضوع تربیتیه. دولت هیچ نه در این موضوع دخالتی داشته و نه نقشی داشته و امیدواریم که بتونیم حتما به شیوهی که مؤثره و در شأن کرامت زنان در ذیل نگاه اسلامی انشالله این موضوع.
اما دلیل ارائه این طرح در این مقطع حساس همزمان با اعتراضات گسترده بر سر حجاب چیست؟ مدیس توکلی:
حکومت ها نمیتونن تمام مخالفینشون خودشون از بین ببرن. یکی از راههایی که اصولا در سایه پدرسالاری و توسط حکومت های توتالیتر انتخاب میشه تو اینجور شرایط اینه که انگ ها و لیبل هایی رو به افراد بزنن، به مخالفینشون بزنن، که بتونه همراهی و همدلی عمومی رو سایر اعضای جامعه رو با حکومت بالا ببره، که اگر اون افراد رو از بین بردن جامعه هم بگن برگردن بگن اوکی، خب مثلا اینها برای جامعه مضر بودن.
محمد رضا میرشمسی معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، راه اندازی این کلینیک ها را به عنوان بخشی از حکم جایگزین جریمه برای زنان بدحجاب معرفی کرده. او اعلام کرده است که این افراد با دستور قضایی به این مراکز ارجاع داده می شوند تا از طریق جلسات روانشناختی و مشاوره‌ای تحت فرایند اصلاح قرار گیرند. روانپزشکی و سلامت روان در جمهوری اسلامی به جای مرهم شدن ابزار سیاسی ایدئولوژیک برای سرکوب زنان شدند. طرح‌هایی که به جای درمان دردهای اجتماعی بر زخم‌های عمیق‌تر آنان نمک می‌پاشد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. محققان می‌گویند همین که به جای آسانسور از پله استفاده کنید و یا با دوچرخه به خرید بروید برای کاهش فشار خون کافی است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته‌های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب‌های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجتس، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر به سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش می‌تواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان میگویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریبا 10% خطر بیماری قلبی است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.